ایران صدا دات آی آر
فصل سوم. یقین داری حال خلیفه هر روز از قبل بدتر شده است. نشانی های بیماری در او تغییری نکرده، اما رفتار او بسیار ضد و نقیض است. روزی فرمان کشتار سادات طوس را داده است و روزی دیگر با همان حال دردمند توبه نامه خوانده است. هر روز رفتاری عجیب، هر روز تصمیمی عجیب تر. اما تو فرمان زبیده، همسر هارون و بانوی دربار عباسیان را اجرا کرده ای. سواران به هر سو می روند و نامه های دعوت تو را برای بهترین طبیبان در هر گوشه از عالم می برند. تا رسیدن اطبا روزهای سختی بر شما و خلیفه خواهد گذشت. این دعوت از سوی تو به عنوان جبرئیل بختیشوع، از بزرگترین طبیبان خاندان بختیشوع، بیشک به منزله فرمان خلیفه نخواهد بود، و این باعث می شود طبیبان با خیالی آسوده برای دعوتی که شده اند همراه سوارانی که از جانب تو آنها را همراهی می کنند به سوی طوس حرکت کنند. از همه بابت خیالت راحت است، الا همان جوان رومی که هفته هاست سواران هارون به دنبال او هستند. در هنگام به محبس بودن تو و با شنیدن آوازه زکریای رومی در تبابت، هارون سوارانش را پی او فرستاده است، اما هنوز هیچ کس خبری از او ندارد. او همانند سوزنی است در انبار کاه که یافتنش هنوز میسر نشده است. بیابان تمامی ندارد. وجب به وجب صحرا را در شعاعی که علی ابن شعیب می گوید گشتند، اما هیچ نشانی از گم شدهشان نیافتند. وفا به برادر نگاه می کند. درد را در وجود او می تواند حس کند. اما علی بی توجه به درد، مشتاقانه هنوز پیجوی زکریا در این صحراست. از همان صبح که وفا و احمد علی را یافتند، تا همین لحظه فقط برای خواندن نماز و خوردن لقمه نان به استراحت ایستادند، اما دوباره سوار بر اسبان خسته صحرا را کاویدند. به نزدیکی غاری در صحرا رسیدند، تپه‌ای بلند که از بالای آن تا دور دست‌ها به خوبی پیداست. ناگهان درد به سراغ علی می آید، فریادی ناخودآگاه از نهادش بر می آید. وفا خودش را به برادر می رساند. احمد پیش از او به علی رسیده و او را از اسب پایین کشیده است. چه شده علی جان؟
چیزی نیست احمد.
به خداوندی خدا که خود مولا راضی نیستند تو با این وضعیت بگشتن ادامه دهی. اجازه بده از همین جای راه بازگردیم. اما علی باز هم مخالفت می کند. انقدر این چند روز درد به سراغش آمده و باز او را رها کرده که تا به حال عادت کرده است. وفا هم از اسب پایین آمده و حالا سر برادر را بر زانو دارد و او را نوازش می کند.
هنوز هم لجوجی برادر.
علی می خندد. احمد به دنبال او می خندد و وفا چاره ای جز همراهی آنان نمی یابد. خنده های هر سه در بیابان می پیچد. درست نزدیک دهنه غار هستند، اما آنچنان به علی و درد او فکر می کنند که اصلا غار را نمی بینند. همان غاری که زکریای رومی به دلیل مشرف بودن بر تمام شنزارهای اطراف آن را برای ماندن انتخاب کرده است. زکریا از صدای خنده ها بیدار می شود. میان صداها زنگ صدای خنده های وفا به او آرامشی می دهد که مدت هاست تجربه نکرده است.
دوست دارد آن صداها تکرار شود و او بشنود. نزدیک دهانه غار می آید، اما بی سر و صدا و به گونه‌ای که اگر کسی بیرون غار هم باشد نتواند او را ببیند. سه نفر را می بیند، دو مرد و یک زن. هرچی می اندیشد نمی تواند قبول کند که در میان سواران هارون زنی به صحرا آمده باشد. به دقت به حرفهای آنان گوش می دهد. نام هر سه را حالا بیان که آنها را بشناسد می داند. وفا، احمد، علی. اما باید هنوز هم آنها را زیر نظر بگیرد. نمی تواند بیگدار به آب بزند و از غار بیرون بیاید. هنوز اطمینان پیدا نکرده آنها از سوی خلیفه هارون برای یافتن او نیامده باشند. صدای وفا که آرام برادر را نوازش می کند دلنشین است. بهتری برادر جان؟
خوبم خواهرکم، خوبم.
کاش همانگونه که از کودکی هر آنچه را از مولای من علی ابن موسی آموخته‌ای به من منتقل می کردی، می توانستی دردت را هم به من انتقال بدهی. تمام وجودم را درد شما پر می کرد و شما خالی از هر دردی می شدید.
احمد می خندد. علی به شیطنتی کودکانه او را نگاه می کند.
آهای، به چه می خندی مرد؟ تعارفات شما خواهر و برادر گویا تمامی ندارد. سؤالی می پرسم، راستش را بگو. مؤمن و دروغ یک جا جمع نمی شوند. بپرس علی ابن شعیب. احمد وشای کوفی، بگو بدانم، دوست داشتی درد مرا می کشیدی، اما به جایش خواهری بود تا تو را اینگونه نوازش کند و ناز تو را بخرد؟
احمد لحظه ای فکر کرد. نمی توانم بگویم به عشق میان شما خواهر و برادر رشک نبردم.
پس همانجا بایست و بخند و ما را به حال خودمان بگذار.
اگر در مدینه بودیم و تو این حال را نداشتی، حاضر بودم ساعتها بنشینم و این ناز برادر و ناز خریدن خواهر را نگاه کنم. اما با این حال که تو داری، فکر می کنم هرچه زودتر به سوی مدینه حرکت کنیم بهتر است.
وفا گفت، احمد وشای راست میگوید برادر جان. چیزی تا شب نمانده است. حیوانهای بیچاره خستند. به تاخت هم اگر برویم نمیدانم به باز بودن دروازه میرسیم یا مجبور خواهیم بود شب را همانند مسافران دیر رسیده بیرون دروازه مدینه به صبح برسانیم.
علی فکر کرد. دوست نداشت بی یافتن زکریا بازگردد، اما حق با احمد و وفا بود. این حال او اگر ادامه می‌یافت، بیشک آنان را از انجام مأموریتشان باز می‌داشت و چیزی از ماندن در بیابان آیدشان نمی‌شد.
باشد، شما دو نفرید و من یک نفر. هر چه شما بگویید همان باید بشود.
وفا گفت، نه برادر جان، آنچه درست است را باید انجام دهیم، نه آنچه اکثریت به آن فکر می‌کنند.
درست هم همین است که شما می‌گویید.
احمد گفت، تا لحظاتی به استراحت آرام تر شوی، من اسبان را آبی بدهم تا برای رفتن به مدینه آماده شویم.
لحظاتی سکوت بر صحرا حاکم شد. زکریا دوست داشت باز همان سه نفر با هم حرف بزنند و او بیشتر درباره آنها بفهمد و بیشتر زنگ صدای وفا در گوشش تنین بیندازد. از حرفهای آنان دریافته بود، از دوستداران علی ابن موسی هستند. دانسته بود علی برادر وفاست و دردی در جسم دارد. با خود اندیشید بیرون برود تا آنها او را ببینند. فکر کرد اگر هم درباره آنها اشتباه کرده باشد، با آن بیمار که همراهشان است، او فرصت خواهد یافت بگریزد و به دامشان اگر از مأموران خلیفه باشند نیفتد. در سرش راه‌های پیش رو را بالا و پایین کرد. همانجا بماند تا آنها بروند، که اگر چنین می کرد و آنان از دوستداران و یاران همو بودند که او این همه راه را تا نزدیک مدینه آمده، فرصت رسیدن به خواستش را که دیدن علی ابن موسی است از دست داده است. راه دیگر رفتن نزد آنان بود که خود دو حالت داشت. یا بخت و اقبال همراه او بود و به آنچه می خواست نزدیک می شد، و یا گرفتار آدمهای هارون می شد که خود نیز دو حالت داشت، یا می گریخت یا در بند آنها گرفتار می شد. خوبی در رفتن بیشتر از ماندن بود.
خودش را آماده کرد تا برای هر اتفاقی بیرون غار فرصت انجام کار داشته باشد. هنوز احمد با اسبان به خواهر و برادر نرسیده بود که زکریا از دهانه غار بیرون آمد. درست در بلندی بود و حالا هر سه نفر او را دیدند.
گفتند کسی را یافتند که رومی است و به مدینه وارد شده است، با همان مشخصات زکریا. جوان با جثه‌ای متوسط اما چالاک و تر و فرز. سردار بیان که ذره‌ای درنگ کند، فرمان داد تا او را دستگیر کنند. مرد رومی همراه کاروانی به مدینه رسیده بود و هنوز ساعتی از ورودش نگذشته بود، توسط سواران خلیفه و به دستور سردار بازداشت شده بود. سردار به محلی که مرد رومی را در آنجا حبس کرده بودند رسید. مرد معترض از اینکه او را بیدلیل بازداشت کرده اند، مدام سر و صدا می کرد. حرفهای او را کسی نمی فهمید. تا آمدن مترجم فکر کرد این زکریای رومی عجب آدم زرنگی بوده و او بیخبر است. خودش را زده به نفهمی و انگار نه انگار چیزی از حرفهای سردار و علت دستگیریش شنیده یا می داند. فکر کرد این مرد با این رفتار پرخاشگرانه چه دارد که جناب خلیفه هارون بزرگ مدت هاست به دنبال اوست. فکر کرد پاداشی که تعیین شده با رفتار این مرد بسیار زیاد است، گرچه ظاهر و لباسهای مرد نشان می داد که او تاجری بزرگ است و سواران که او را آورده بودند گزارش کرده بودند همراه کاروان او مال و اموال بسیاری برای تجارت به مدینه وارد شده است. باز سردار فکر کرد هارون با تاجری رومی کاری ندارد و یقیناً این همان طبیب رومی است که می‌خواهد او را گمراه کند. اما بیش از همه اینها به پاداشی که از یافتن این مرد رومی نصیبش می‌شد فکر می‌کرد. مترجم رسید. هر چه سردار پرسید ترجمه کرد. مرد رومی پاسخ داد. هرچه مرد رومی گفت نیز برای سردار و به دقت ترجمه کرد. هیچ چیز با فکرهای سردار جور در نمی آمد. این مرد آن گم شده نبود که دنبالش بودند. دوباره پرسید. دوباره همان جوابها را یافت. مدرک و دلیل برای حرفهای مرد خواست و اهل کاروانی که همراهش بودند گفته های او را تایید کردند. سردار یقین کرد زکریای رومی را نیافتند، به همین سادگی و به همین دشواری. سردار فکر کرد چه حماقتی می کرده اگر با عجله خبر پیدا شدن زکریای رومی را برای هارون می فرستاده و بعد متوجه می شده که این مرد زکریا نیست. هراس از عقوبت خشم هارون تنش را لرزاند. اما کاش این مرد همان زکریای رومی بود. سردار ماند و سودای پاداشی که هنوز نیامده از دستش داده بود.
Thank you.
هر سه حالا متحیر از حکمت این دردها که به جان علی می افتاد و از آن بیهوشی او، از این سفر سه نفره به فرمان مولا و از نزدیک شدن به این غار هم را نگاه می کردند. زکریا گفت: باور کنید دوست داشتم هفته ها پیش از این خودم را به مدینه برسانم، اما ترس اجازه نمی داد بی فکر عمل کنم. احمد گفت: بدان که مولای من هم همانقدر که تو نگران خودت بودی، برای تو نگران بودند که ما را برای یافتن تو فرستادند. آنها برای زکریا از درد علی گفتند. علی از روزها و جاهایی که به دنبال او گشته بود گفت. وفا از گشتن در مدینه برای یافتن او به فرمان علی ابن موسی حرف زد. احمد هم از دلواپسی مولایش علی ابن موسی برای زکریای رومی حرف ها زد. زکریا گفت: با حرف هایی که شما زدید متوجه شدم که مولایتان که ندیده برای من هم عزیز و بزرگ است، می دانسته که مرا در این جستجوی سه نفره خواهید یافت. اما دلیل نگرانی ایشان را برای دستگیریم توسط مأموران و سواران هارون نمی فهمم. و باز احمد از علم مولا گفت و اینکه راز دل او را به یقین مولا می دانستند. رازی که شور و اشتیاق زکریا به دیدار ایشان است. مولا می دانستند که اگر زکریا دستگیر شود، فرصت دیدار با ایشان را نخواهد داشت و چون از شور و اشتیاق او با خبر بودند، فقط برای اینکه یک نفر از دوستدارانشان به زحمت نیفتد و به خواستش در دیدار با ایشان برسد، این چنین مأموریتی را به علی ابن شعیب و وفا دادند. دل زکریا پر از محبت علی ابن موسی شده بود. به لطف و مهر ایشان می اندیشید. فکر می کرد پیشوایی که با قومی غیر از قوم و دوستداران و پیروان خودش چنین باشد، با آنان که رهرو راه اویند و پشت و پناهشان است، چگونه خواهد بود؟ به حال و روز احمد و علی و وفا رشک برد که اینگونه پایبند حرف مولایشان هستند و یقیناً مولایشان دوست دار آنها. در همان لحظات اول آشنایی دانست که آنها هر سه از یاران و شاگردان نزدیک علی ابن موسی هستند و آنها نیز در همان اولین دیدار دریافتند که زکریای جوان علمی در طبابت دارد که شهره در عالم است و دلیل خواسته شدنش از سوی هارون هم همین علم اوست. علی دوست داشت هرچه زودتر به سوی مدینه حرکت کنند تا او بتواند گزارش یافتن گمشده را به مولا برساند. اما زکریا با همه اشتیاقش برای رسیدن به مدینه حرف دیگری داشت. اولین گروه از میهمانان رسیدند، از نزدیکترین شهرها به طوس، از نیشابور، از هرات، و بختیشو خوشحال از این رسیدنها همه را به بهترین شکل استقبال کرد. به خواهش جبرئیل بختیشو، زبیده اجازه داده بود طبیبان را به صورتی که دلخواه اوست، یعنی میهمانان علمی، استقبال کنند و این جمع شدن را به غیر نیت اصلیشان که مداوای خلیفه هارون است، زمان و محلی بدانند برای آشنایی بهترین طبیبان عالم با هم و علاقه خاندان عباسی و خلیفه هارون به دانشمندان و دعوت از آنها برای برگزاری مراسمی که رد و بدل اطلاعات علمی اطباست. پیشنهاد خوبی بود و زبیده آن را پذیرفته بود. هیچ یک از اطرافیان هارون از مشاوران و وزرای او به خواهش بختیشو و به فرمان زبیده حق نداشتند محیط این گرد همایی را سیاسی کنند یا دخالتی در نحوه مداوای خلیفه داشته باشند. طبیبان خوشحال بودند از این گرد همایی، به خصوص وقتی می فهمیدند برای دعوت از همکیشانشان
سوارانی به تمام شهرهای دور و نزدیک در سرزمینهای عباسی و دیگر بلاد دور تا همه عالم رفتند. بختیشو اما نه در اولین دیدارها که بعد از چند گفتگو و محک زدن دانش اطبا موضوع بیماری خلیفه را با آنان در میان می‌گذاشت تا آنها به مداوای او فکر کنند. اما هنوز و در همان چند روز نخست و چند میهمان رسیده، امیدی به شناخت درد هارون و یافتن درمان پیدا نکرده بود. زکریا مخالف رفتن بود. اصرار علی هم فایده ای نداشت. انقدر روی حرفش محکم بود که علی ناچار حرف او و احمد و وفا را پذیرفت. دلیلش هم خود علی ابن شعیب بود. زکریا در همان غار که بود از حرفهای آنان در مورد درد پای علی چیزهایی شنیده بود. بعد از آن که بیرون از غار هم آمده بود و با آنها آشنا شده بود، رفتارهای علی را در مقابله با درد زیر نظر گرفته بود. تشخیص بیماری کار او بود که طبیبی جوان و حاذق است و درمانش هم زمانی می‌خواست و دارویی که باید ساخته می‌شد و آن مهم در این فرصت کم و بدون امکانات در صحرا میسر نمی‌شد. اما زکریا نمی‌توانست به علی اجازه رفتن از آنجا را هم بدهد. درد در پای علی به جایی رسیده بود که نشان می‌داد آنقدر بیماری پیشرفت کرده که اگر بیش از این بایستد یا به حالتی ناصحیح روی اسب بنشیند، برای همیشه قدرت راه رفتن را از دست خواهد داد. این را زکریا بی پنهانکاری به آنها گفت و آنقدر مصمم و محکم خواست تا همانجا بمانند تا او حالا که دارویی نمی‌تواند تهیه کند، با انجام حرکاتی هم درد را از وجود بیمار دور کند، هم جلوی پیشرفت این بیماری را بگیرد. تنها وسایل درمان دست‌های شفابخش زکریا بود. علی به دستور طبیب به پشت خوابید. طبیب جوان هر بار یکی از پاهای علی را بالا می‌آورد. از مچ شروع کرد و آن را در زوایای مختلف چرخاند. سپس به نوبت هر یک از پاها را از زانو خم کرد و باز آن را بالا آورد. پاهای علی را راست کرد و با همه سنگینیش کف پای او را از سر انگشتانش به سمت هیکل او فشار داد. درد همه وجود علی را می گرفت و باز بلا فاصله دور می شد. صورت علی سرخ شده بود. رد درد را حتی در نگاه و چشمان لرزانش می توانست ببیند. وفا همان گونه که طبیب به کارش مشغول بود آهسته گفت: می توانم سؤالی بپرسم؟ زکریا هم که شنیدن این صدا گوش جانش را نوازش می کرد، با تمام وجود جواب مثبت داد: علت این درد را می خواهم بدانم. زکریا بیمار را نگاه کرد. فهمید که این درد کهنه رازهایی دارد که علی نخواست تا به امروز از آن چیزی به خواهرش بگوید. اما دوست داشت به هر بهانه با وفا حرف بزند و صدایش را بشنود. گفت: چرا از برادرتان نمی پرسید؟ ایشان بیشک می دانند دلیل این دردها چیست و از چه زمان به سراغشان آمده است. وفا نگاهش را به چشمان برادر دوخت. وقتش نرسیده برادر جان؟ وقت چه خواهرکم؟ وقت دانستن من؟ چه می خواهی بدانی؟ شنیدید که از طبیب چه پرسیدم، اما باز به خود شما میگویم. میخواهم علت درد را که سال هاست پرسیدم و شما از جواب دادن تفره رفته اید بدانم. علی نگاهی به احمد کرد که او هم مشتاق دانستن بود. حال که حدس میزد طبیب رومی چیزهایی از دردش فهمیده، هم خواست برای خواهرش وفا و دوستش احمد رازش را بگوید و هم این طبیب جوان را علارغم این که در همان زمان کوتاه و با چند حرکت ساده درد را از او دور کرده بود و قدرت او را در طبابت می دانست محک بزند. گفت جناب زکریا شما بگو. زکریا نیز باهوشتر از آن بود که دلیل این شانه خالی کردن علی از دادن جواب و بر دوش او انداختن را نفهمد. دوست داشت آنها از علم و توانایی او به خصوص وفا بیشتر بدانند. معطل نکرد. این درد در اثر ضربه های طولانی و سنگین و فشاری که به پاها آمده ایجاد شده است. وفا و احمد به علی نگاه کردند. تأیید او با سرش نشان از درستی حرفهای طبیب داشت. زکریا ادامه داد، آن سنگینی و فشار حاصل یک تصادف و یک اتفاق که گذراست نمیتوانسته باشد. باز احمد و وفا تأیید صحت حرفهای طبیب را از چشمان علی گرفتند. این نشانه ها که گفتم فقط در اثر تکرار مداوم آن سنگینی هاست و بیشک چیزی جز شکنجه بر آن نام نمیتوانم بگذارم. داغ دل وفا تازه شد با شنیدن این حرف. یاد روزهای افتاد که برادرش همراه همسر شهیدش در حبس و بند خلیفه گرفتار بودند به جرم دوستی با اولاد رسول خدا. اما علی می دانست این دردها کهنه تر از آن است. سالها قبل از ازدواج وفا و هنگام کودکی او، علی باز هم شکنجه شده بود و این درد مربوط به همان زمان بود، اما توان جوانی نمی گذاشت درد جایی برای خودنمایی پیدا کند و حالا که چندین سال گذشته بود درد خودش را به وضوح نشان می داد. زکریا از حال وفا دانست چیزی به غیر از درد برادر دلش را آزرده است. تردید داشت میان پرسیدن و دانستن خودش یا درد دلها را برای صاحبانش محفوظ دانستن. چیزی نگفت، اما احمد حرفهایی زد که به دانستن زکریا درباره این خواهر و برادر و شناختن آنها کمک کرد. وفا خواهر جان، داغ عزیز سخت است، به خصوص اگر بدانی به ناحق کشته شده، نه به مرگی طبیعی. اما بدان جایگاه همسر تو بیشک با خوبان و کنار رسول خدا و فرزندانش خواهد بود. قدر و منزلت شهادت چیز کوچکی نیست که نصیب هر کسی شود. تسلیتم را بپذیر. خوشبختی تو آرزوی من هم هست. علی نگاهش به خواهر بود. شرم از حضور زکریا مانع گریستن او بود. علی حال خواهرش را خوب می فهمید. بعد احمد به علی نگاه کرد. علی فهمید که احمد از دانستن این مسئله چقدر ناراحت شده و از این که در تمام سالهای دوستیشان چیزی نگفته شرم کرد. اما احمد به دوستیشان بیشتر بالید. به داشتن علی که جای برادرش بود افتخار کرد و زکریا حالا چیزهای بیشتری از وفا می دانست. او همسرش را از دست داده بود. ساعتی گذشت. درمان کارساز بود. درد از جان علی دور شده بود و او دیگر در پاهایش سنگینی حس نمی کرد. خواست برخیزد. زکریا گفت بهتر از ساعتی را در همین حال بمانید. غروب است برادر جان. نماز اول وقت را از دست خواهم داد. زکریا به شوق عبادت و دلدادگی اندیشید. چه حال خوشی داشتند آنها. زکریا گفت نمی توانید با همین حال عبادت کنید؟ محدودیتی در دین شما هست که نمی گذارد در هر حال که هستید بتوانید مراسمتان را به جای آورید؟ حرف تمام بود. احمد گفت عبادت آدابی آسان‌تر از آن دارد که مؤمن را به سختی بیندازد. آب می آورم همینجا وضو بگیری. نمازت را نشسته بخوان برادر جان. و هر سه به عبادتی شیرین و دوست داشتنی در چشم زکریا به نماز مشغول شدند. این آشنایی برای زکریا بهترین اتفاق روزهای گذشته پس از آن بلا تکلیفی برای رفتن به مدینه و خبر گشتن سواران هارون به دنبال خودش بود. آرامش آنها به او هم آرامشی می داد
که لحظات را برایش لذت بخش و شادی آفرین می کرد. زکریا توصیه کرد شب را همانجا بمانند و طلوع آفتاب راهی مدینه شوند.
سواران هارون بعد از یافتن مردی که گمان می کردند زکریای رومی است، حالا بیتاب تر از گذشته برای یافتن اویند. این را وقتی به دروازه شهر رسیدید از زبان مردم شنیدید. نمی دانستید چگونه در مدینه کوچه ها را طی کنید تا کسی متوجه زکریا در میان شما نشود و باز نمی دانستید چگونه زکریا را به خانه علی ابن موسی برسانید. همانجا بیرون دروازه برای مشورت ماندید. زکریا روی پوشانده بود و حرفی نمی زد. علی و احمد آهسته با هم حرف می زدند تا راه چاره‌ای بجویند و تو همه چیز را به دقت زیر نظر داشتی. راهی باید باشد. فرصتی باید پیدا شود. و شد. وقت تغییر شیفت برای نگهبانان بهترین زمان رفتن به داخل شهر بود. همهمه کاروانیان و سر و صدای مأموران کمی اوضاع آنجا را نابسامان می کرد و این بهترین فرصت برای وارد شدن به شهر بود. خیلی آهسته گفتی، زمانش نرسیده برادران؟ آنها هم که همانند تو منتظر فرصت بودند، پاسخ دادند. تو با زکریا همراه شو، آنها منتظر مردی تنها هستند. بگذار این گونه فکر کنند که زن و شوی خسته و از راه رسیده اید. با هزار دلهوره توانستی کنار زکریا حرکت کنی و داخل مدینه شوی. راه بعد از این تا رسیدن به خانه زیاد سخت نبود. نمی توانستی حس زکریا را بفهمی، اما هیجان در رفتار او دیده می شد. هیجان از شناخته شدن دارد یا دلیل دیگری، این را هم نمی دانستی. همانجا بیرون دروازه تصمیم گرفتید و ترجیح دادید قبل از رفتن به سوی خانه مولا ایشان را از یافتن زکریا مطلع کنید و دستور کار بگیرید. با فاصله از تو زکریا، علی و احمد وارد مدینه شدند. قرار شما همان بیرون دروازه خانه تو بود. خسته این دو روز بیابانگردی بودی، اما فکر کردی این طبیب جوان بسیار خسته تر از توست. چندین روز است که در صحراست، حتی بیشتر از برادرت علی که به دنبال او میگشته است. با سایبان حیات و فرش حصیری میزبان میهمان خانه‌ات بود. هنوز آب از چاه نکشیده بودی تا گلوی میهمانت را تازه کنی که صدای در آمد. زکریا وحشت کرد. شاید کسی شما را دیده و شناسایی کرده باشد، اما تو صدای در زدنهای برادرت را خوب می شناختی. مطمئن و با لبخند گفتی، علی است، نگران نباشید، و به شتاب به سوی در رفتی و آن را گشودی. علی تنها وارد خانه شد و در را بست. این بار تو هم همراه زکریا ترسیدی. اتفاقی افتاده؟ احمد وشای کجاست؟ علی اما آرام گفت، نترسید، تا خانهش رفت که خبر آمدنش را بدهد و به سرعت خودش را به ما برساند. تو تعارف کردی و برادر همنشین زکریای رومی در سایبان حیات خانه تو شد. موسیقی